حدود روشن می شود. اونا که نبذوه وراء ظهورهم، قرآن را و اعتراف را و کتاب دینی را پشت سر گذاشتن، علم از پشت سر می گیرن، یعنی من وراء زهر برخورد می کنن با او. اعوذ الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
دوستان عزیز شنونده، تفسیر آیه 30 سوره مبارکه آل عمران در برنامه برکرانه نور و بیان تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی از رادیو معارف تقدیم شما شد. 21:10 امشب این برنامه مجدداً از رادیو معارف پخش خواهد شد. با آرزوی صبحی روشن و نورانی و زیبا برای شما عزیزان، دعوت میکنم با گفتار اخلاقی آیت الله مصباح یزدی با موضوع عبرت آموزی از داستانهای قرآن همراه باشید در برنامه مکارم خوبان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این جلسات اخیر درباره داستان‌هایی بود که قرآن کریم از زندگی بنی اسرائیل بعد از خروج از مصر و آمدن به طرف شامات و اقامت در اونجا نقل می‌فرماید. و هر کدام از اونها نکته‌های آموزنده‌ای برای ما داره که حکمت ذکر این داستان‌ها در قرآن همینه که از این نکته‌ها و عبرت‌هاش استفاده بشه. در ضمن این جریان عرض شد که مسیر بنی اسرائیل از شبه جزیره سینا بود که می‌رفتن به طرف بلاد شام، سوریه و فلسطین و اینا را میگفتن بلاد شام. در بین راه توقف هایی کردند، از جمله 40 روز حضرت موسی مأمور شد که در کوه طور به مناجات با خدا بپردازه تا تورات بر او نازل میشه. قرآن راجب نزول تورات و سختگیری که خدای متعال برای بنی اسرائیل کرد، پیمان محکمی که از آنها گرفت که به دستورات تورات عمل کنند، تخلف نکنند. این الواح تورات که نازل شد از موسی با خودش آورد، کسی احتمال نمیداد یه صنعتگری اون بالا و نشسته باشه این کار رو کرده باشه. پیدا به اینا همش امر فوق‌العاده است. با این تشریفات تورات نازل شده، خدا میخواد از اول پاشا محکم کنه، مواظب باشین اینا یه دستی نگیرید. خودو ما تینا کن به قوه، اینا جدی بگیرید، برای اینکه اینا عقلشون تو چشمشون بود، اسکرا بودن، همه چی رو با حضرت موسی هم گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، تا خدا رو نبینیم ایمان نمیاریم. توقع داشتن خدا رو با همین چشمشون ببینه. یه همچه ملتی خدا برای اینکه پاشو محکم بکنه که از اول بگه تورات شوخی نیست، این وسیله راهنمای دنیا و آخرت شماست، حتما باید اینا جدی بگیرین، این بود که جلو اینهای کوه را بالای سرشون بود ببینید ما اینجور برامون آسان از هر کاری بخوایم بکنیم، اگر تخلف کنید میتونیم شما را مجازات کنیم، نابودتون کنیم، حواستون رو جمع کنید. برای اینکه کار جدی گرفته بشه اینا در یه همچون موقعیتی قرار گرفتن که چشمشون ببینه یه حالت فوق‌العاده‌ای داشته باشن، علاوه بر اون مقدماتی که فراهم شده تا بیشتر جدی بگیرن، که البته آخرش هم جدی نگرفتن اکثرشون، ولی به هر حال خدا حجت را تمام کرد و اون لطف و رحمت الهیم فروگذار نکرد چیزی را. پس نتقن الجبل فوقهم مقدمه بود برای اینکه خود و ما آتینا کن به قوه بدونن باید تورات را جدی بگیرن، هرچی دلشون خواست باش بازی نکنن. در اون آیه از یه جهت اون روشنتره که اول میفرماید و از اخذ را میساق کن و رفعنا فوقهم، با شما عهد و پیمان بستیم و کوه را برای شما بردیم. این اصلا یه جمله معترضه است، هیچ ربطی نه به ما قبلش داره نه به ما بعدش. از شما پیمان بستیم و از شما میگه محکم اینا بگیرید به این پیمان عمل کنید، ضمن کوه هم را کوه را برافروشتیم. کدوم شخص حکیمی اینجوری سخن میگه؟ قطعا اینا با هم ارتباط داره، این جمله صد روزه ارتباطش هم همینه که عرض کردم، تعبیرش هم به این که یعنی کوه بلند بود یا مثلا کج بود، طوری بود که آدم نگاه میکرد و خیال میکرد میخواد بیفته به زمین. این آیات رفعنا فوقکم الطور نتقن الجبل، کوه را جا کندیم مثل یک سایبانی بالای سر شما نگه داشتیم، این معنیش اینا نیست. فکر کنم یه شخص عادی هم کلامش کسی اینجوری تعبیر بکنه اعتراض خواهد کرد، شما چه حق دارید این حرفا رو؟ بله، ولی خب بعضی ما آدمیزادا اینجوری هستیم. حالا این میثاق چی بود؟ محتواش، محتوای میثاق که خدا با این تشریفات ازشون گرفت، اجمالاً محتواش یک قسمتش اینه و اید اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم تا آخر آیه. اصل این که این باید به این تورات جدی عمل کنید، چند تا موضوعش هم به خصوص مورد تاکید، این گناهان کبیره، کبایر موبقه را اینا هم را تصریح کرد که اینا را مواظب باشید نباید از این کارا مبتلا بشید. لا تسفکون دماءکم، خون هم دیگر را نریزید. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، هم دیگر را از خانه هاتون بیرون نکنید، آواره نکنید. اینا از مواد این میثاق بود. بعد هم میفرماید که اینا میثاق ثم تولیتمون بعد ذلک، باز هم شما اعراض کردید و محتکمی های شدید و میثاق شکستید، برخلاف میثاقتون عمل. یه چند تا نمونه از این تخلفات از میثاق را باز قرآن برجسته می کنی. یکیش این که مرتکب قتل میان خودتون شدید. حالا این مقدمات رو یه بار دیگه هم گفتن، شاید توجهش برای روشن شدن داستان شاید مناسب تر باشه. وقتی اینا از مصر آمدن از همون جا 12 دسته بودن که هر کدومشون به یکی از فرزندان حضرت یعقوب انتصاب داشتن، از جمله حضرت موسی و هارون انتساب به لاوی داشتن، میگفتن اینها از بنی لاوی هستن. کسان دیگه هم بودن بنی یهودا و نمیدونم چی، از پسرهای از یعقوب، هر گروهی را به اسم اون جدشون که پسر از یعقوب بود میخوندن. خب این اتفاق افتاده بود در خود مصر و اینا، وقتی حتی از مصر خارج میشدن دلشون میخواست هر کدوم یه دسته علایده بود. خدا به خاطر ملاحظات اینا وقتی دریا رو شکاف 12 راه درست کرد که هر کدومشون از یه راهی خارج بشه. بعد که اومدن در همین سینا مدتی در مسیر حرک بودن، باز اینا دسته دسته بودن، هر کدومشون جدا جدا برای خودشون یک هویت مستقلی داشت. بعد هم که آمدن در شامات اونجا ساکن شدن و اینا، اونا باز هم محله های مختلفی داشتن، یه محله مال این طایفه بود، یه محله طایفه دیگری، و همینطور مشخص بوده این محله فلانی هاست. تخیل داشتن که این هویت طایفگیشون محفوظ بمونه، یه نوع ناسیونالیسم افرادی. به هر حال گاهی بین خود این پسر عموها که اینا همهشون بالاخره بچه های حضرت یعقوب بودن، نواها و نتیجه های اونا بوده، گاهی خود اینا با هم اختلاف پیدا میکردن، به زد و خورد علمی انجامید و گاهی همدیگه رو میکشتن. خود اونایی که دشمن اینا هستن، کافرن، اینا مخالف ها اینا هستن، یک طرف خود اینا هم با همدیگه نمیذاردن، با همدیگه کشمکش داشتن. از جمله یه قتلی در میان اینا اتفاق افتاد که خیلی محرمانه و سری بود، یه کسی به اصطلاح به صورت ترور پسرمو خودش رو ترور کرده بود و خیلی نقشه چینده بود که این کاش نشه این راز. و ابتدا هم هیچ که باور نمی کنه آدم یا به خود پسرموشو بپوشی. بعد پسرموشو که کش، جنازشو بود انداخت توی محله دیگران که تصور بشه که اهل اون محله، یعنی از یک عشیره دیگری این کارو کردن، تا این راز مکتوم بماند. خدای متعال همین را یک سوژه قرار داد برای اینکه اینها را متنبه کنیم و هم به عیوب خودشون بیشتر آگاه بشن و هم از عقوبت الهی بیشتر بترسن. داستان سوره بقره که به نام بقره نامیده شده مربوط به این داستان. قرآن اینو از اینجا شروع میکنه. طبیعت خود داستان رو بخواییم بیان میکنیم، از اول اقتضای تربیه دیگری داره. باید بگیم یه همچه اختلافی در یک عشیره پیدا شد و یه پسرموی پسرموش رو کش رو جنازه شو رفت انداخت در یک قبیله دیگری و بعد اومدن ادعای خونخواهی که کی پسرموی ما رو کشته، فامیل ما رو کشته و بعد معلوم بشه و تهدید و زمینه یک فتنه بزرگی برای اینا فراهم شد. بالاخره اینا دیدن چون هیچ راهی ندارن، علامتی اماره برای اینکه قاتل کی بوده، انگیزه چی بوده، چیزی به دست نیامد. آمدن پیش حضرت موسی که تکلیف شما روشن، ما هر چه خواستیم مسئله را حل کنیم، بفهمیم این جنایت چرا اتفاق افتاده، کی انجام داده، نشد شما این رو برامون. بعد قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. وقتی اومدن پیش حضرت موسی که مسئله رو برام حل کن، خدا بهش وحی فرمود به اینا بگو برید یه گاوی را ذبح کنید. با خدا میفرماید میخواد قضیه حل شه باید یک گاوی ذبح کنیم. وایسادن مسخره کردی منو، کسی آدم کشتن تو میگی گاو ذبح کنیم؟ گاو ذبح کردن چیکار به آدم کشتن داره؟ حالا مسخره کردی؟ قال اعوذ بالله من کن من الجاهلین. مسخره کردن کار آدم بیعقله، دایره دارم حقیست، خدا فرموده. اینا دیدن نه جدیست، شروع کردن از همون بهانه های بنی اسرائیلی آوردن. خب این چه گاوی باشه؟ چه خصوصیتی داره این گاو؟ رنگ چه رنگی هست؟ چه ویژگی هایی داره؟ باید کاملا مشخص کنی تا ما اقدام کنیم و کشم بینیم چی میشه. این داستان تو سوره بقره آمده که بعد قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا. ما رو مسخره کردی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهل. قال ادع لنا ربک، از خدات بخواه. این تعبیرات سراپا تعبیرات سبک اهانت آمیز ناشی از بی ایمانی سست ایمانی است. میگه خدا فرموده، میگه برو از خدات بپرس، نمیگه از الله بپرس یا از خدای ما بپرس. ربنا ادعو ربنا ادعو ربک، از خدا بپرس، خدای خودت، اونی که گفتم ما گاو بکشیم ازش بپرس این گاو چه جور باید بشه. قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر، نه خیلی جوان نه خیلی پیر، عوان بین ذلك بین بین. ففعلوا ما تعلم، برید عمل کنید. قالوا ادع لنا ربك، نه خیلی برو از خدا بپرس که یبین لنا ما لونها، چه رنگی. قال انه یقول انها بقره صفراء فاقع لونها، زرد رنگ و نور درخشان رنگش. تسر و ناظرین، وقتی آدم نگاهش میکنه خوشش میاد. این خصوصیات این گاو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هیه، برو بپرس این چیه، چه گاویه، با این رنگ شیران ما نمیتونیم بپرسیم. ان البقره تشابه علینا انا انشاء الله لمهتدون، اگه خدا گفت که واقعا مشخص شد کدوم گاو ما باید بکشیم انشاءالله عمل کنیم. قال انه یقول انها بقره لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمه لاشیه فیها. یه گاوی خیلی رام نیست، خیلی تحت فرمان کشاورزی نیست که کاری میخواد ازش انجام بده. و بدنش هم یک دست زرد رنگه، هیچ لکه‌ای درش نیست. مسلمت لا شیعت فیا. قالو الان جئت بالحق، در میان بنی اسرائیل فقط یه دونه همچه گاوی بود. فذبحوها و ما کادو یفعلون، بالاخره اقدام کردن به ذبح این گاو در حالی که حاضر نبودن انجام بدن، به زحمت و گیر افتادن. تو روایات متعددی داره که اول خدا وقتی فرمود بقره ای را ذبح کنین، اگه هر گاوی را ذبح کرده بودن اینا تکلیفشون را انجام میگرفت. این فضولی هایی که کردن هی کار خودشون را سنگین کردن. بعد یکی یکی را تو روایت ذکر میکنه، اینا که پرستن سخت‌تر شد تکلیفش، تا رسید به یک گاوی که منحصراً در قوم بنی اسرائیل فقط یک دونه وجود داشت، اونم با یک جوانی بود. خدا سری در این قرار داده بود که این جوان به نوایی برسه. وقتی اومدن ازش بگیرن گفت من به این آسانی ها نمیدم، باید چه مبلغ سنگینی پر از طلا کنید طرفی را به من بدید تا باب شما بفروشم. اینا دیگه گاو منحصر به یکی است و هیچ چاره ای نیست، هر قیمتی گفت خریدند و بالاخره ذبحش کردند. اونا تو بقیه دوست. تو روایت داره علت این که خدا میخواست این پولا بره تو کیسه این جوان، وانه بود که این جوان نسبت به پدر مادرش خیلی اهل بر و احسان بود. و داستانی نقل میکنه که آمد میخواست برای پدرش خواب بود و صبر کرد تا بیدار شده بود. اینا و پدر در مقابل این احسانی که کرده بود و مدتی صبر کرده بود تا پدر از خواب بیدار بشه، این گاو بهش بخشیده بود. این گاوی که پدر بخشیده بود به عنوان یه هدیه ای که پسر مهربانی کرده برای پدر، خدا خواست که این گاو به فروش بره به هر قیمتی که اون میگه تا یک منفعت قابل توجهی گیر این جوان میاد. اون تو روایات آمده، هیچ بعدی نداره، هیچ دلیلی هم نداره که ما رد کنیم. نکته های آموزنده هم داره که قابل استفاده است. انشاءالله که اگر حیاتی باشه و توفیقی بقیه شو بعد نرز خواهیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم از اینکه مکارم خوبان رو هم همراهی فرمودید. گفتار اخلاقی آیت الله مصباح یزدی با موضوع عبرت آموزی از داستانهای قرآن کریم. اما تنفس صبح، تلاوت آیات اول تا دهم سوره مبارکه یوسف با این برنامه هم همراه باشید. لحظات دیگر مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه یوسف آیات 1 تا 10.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
به نام خدای بزرگوار مهربان. الف لام را. این است آیه های کتابی که معلوم است کلام خداست. به این دلیل آن را به زبان رسای عربی فرستادیم تا عقلتان را در فهم معارفش به کار بیندازید. با این قرآن که به تو وحی کردیم، داستان یوسف را برایت تعریف می کنیم که بهترین داستان است. البته قبل از این تو آن را نمی دانستی. یک روز یوسف به پدرش یعقوب گفت:
پدر جان، در خواب 11 ستاره دیدم که با خورشید و ماه در برابر من سجده می کنند.
پدر گفت:
گل پسرم، خوابت را برای برادرانت تعریف نکن، مبادا از سر حسادت نقشه شومی برای تو بکشند. آخر شیطان دشمن علنی انسان است. همانطور که در خوابت دیدی، خدا تو را برمی‌گزیند و از تعبیر خواب گرفته تا پیشبینی حوادث آینده را یادت می‌دهد و برای رسیدن به زندگی سعادتمند نعمتش را به طور کامل به تو و خاندان یعقوب می‌دهد، همان گونه که قبلا هم نعمتش را به اجدادت ابراهیم و اسحاق به طور کامل ارزانی کرد. بدان که خدا دانای کار درست است.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
برای تشنگان حقیقت در داستان یوسف و برادرانش درس‌های فراوانی هست. روزی برادرهای پدری یوسف از روی حسادت به هم گفتند:
با آن که ما جوانهای کاری و نیرومندیم، یوسف و برادرش بنیامین در چشم پدرمان عزیزتر از ما هستند. واقعاً که پدرمان سخت در اشتباه است.
یکی از آنها گفت:
یوسف را بکشید یا در جایی دوردست رهایش کنید تا توجه پدرتان در بست به شما باشد و در نبود یوسف نفس راحتی بکشید و دیگر راحت زندگی کنید.
دیگری پیشنهاد کرد:
اگر واقعا می‌خواهید کاری بکنید، یوسف را نکشید، بلکه او را ته چاهی بگذارید تا کاروانی به وقت بالا کشیدن آب پیدایش کند و با خودش ببرد.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز.